بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدای مجمعین الان الى لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. مردم معمولاً به چیزی گرایش پیدا میکنن که ضرورتش رو احساس بکنن. اگر ضرورتش رو احساس نکنن طرفش حرکت نمیکنن. که شما میبینید مثلا یه نفر توی صف حاضر وایسه 2 ساعت یه شیر بگیره 50 تومن ارزونتر، چون میفهمه که پول چقدر ارزش داره، بعد بفهمه که در مصرفش نباید خیلی همچین بیگدار به آب زد. تا جایی که میشه صرف سراغ زای مجانی و ارزون و همین داری 2 ساعت وایمیست. گرچه این آدم در انتها ضرر کرده، چون برای 50 تومن 2 ساعت عمر گذاشته، ولی خب بنده خدا تصورش رو دیگه ما سود کردیم. اما همین کار رو با عشق انجام میده، یعنی اصلا نه آفتاب براش مهمه نه حرف مردم براش مهمه اصلا. چرا؟ چون میدونه 50 تومن هم 50 تومنه. این ضرورت رو درک کرده. و تا آدم ها ضرورت چیزی رو درک نکنن اصلا بهش اقدام نمی کنن. انگیزه پیدا کردن برای اقدام به یک مسئله مبتنی است بر نیت. نیت حاصل نمی شود مگر اینکه انسان معرفت داشته باشد، و این معرفت یکی از اون مؤلفه های کن رو شکل می دهد، ضرورت. من چون بنا دارم که اگر خداوند به من کمک بکنه در این صبح جمعه بحثی رو که بخوام آغاز کنم، بخوام بحث اخلاق مطرح کنم. و به نظر من در جامعه اسلامی، البته اسلامی که نه، جامعه نیم اسلامی کشور ما، به اسم اسلام و به رسم اصلا خبری از اسلام نیست. اونجوری که گم شده این جامعه از اخلاقه، و الان مردم نماز میخونن، مردم روزه میگیرن، نه هست، واقعا هست، ایش کس هم نمیتونه این کار بکنه. همین فردا پس فردا دعای عرفه بخوان بخوان ببین چه خبره تو مجالس دعای عرفه. شهادت امام جواد شدیدی، شهادت امام باقر شمیدی. مردم ایران تظاهرات دینی رو زیاد دارن. هیچم فکر نکن در این مسئله از سنی ها عقبی. اونا روزی 5 وعده نماز بکنن، شما اجتماعاتتون هم در مصائب و جشنهای اهل بیت و هم در مسائل در واقع مثل لیالی قدر است، مثلا فرض بفرمید که دعای عرفه است. اینا رو اهل سنت ندارن طفلیا، ما اصلا بیگانه بیگانه با این مسائل. لذا شما اجتماعاتون قوی تر از اجتماعات اوناست. منطقه ما مرغ همسایه همواره یه چیز دیگه است، به چشمتون میاد. حالا برای که ما ضرورت اخلاق رو پیدا بکنیم، ما تیتر بحثمون این است که اخلاق گم شده ی امت پیغمبره. این مشکل جامعه ماست. مشکل جامعه ما بی نمازی نیست، اتی زیادی نماز بخونم. من از طریق ادله عقلی نمیخوام به این مسئله بپردازم، ادله نقلی رو زود بگذرم تا برسیم به اون بحثی که میخوام شروع بکنیم، مثلا کدوم متن رو متن اخلاقی خودم قرار میدم. ما همواره در دنیا دنبال عنایت پیغمبر هستیم و بعضا به دنبال زیارت پیغمبر میگردیم. انشاءالله خدا زیارت پیغمبر نصیبمون بکنه. خدا لایومین شست. خدا انشاءالله پیغمبر رو ما رو مورد عنایت پیغمبر قرار بده. اینم هست ببینید که انشاءالله خداوند در قیامت ما رو مورد شفاعت پیغمبر قرار بده. اینم هستش. ولی هیچ کس دنبال این نیستش که خدای ما رو شبیه پیغمبر کن. اصلا کسی دنبال شباهت به پیغمبر نیست. الان شما هم دعا نکردید. این مشکل جامعه ماست. این مشکل جامعه ماست. اصلا کسی دنبال نیست که پیغمبر خوب زندگیش کرده رفته، خب خدا پدرش بیامرزه. حالا اون سه چهار تا وظیفه داره. یک، ما بریم به زیارتش. دو، در دنیا به ما عنایت بکنه. سه، در آخرت به ما شفاعت بکنه. بقیهش دیگه خب شدی و این قربونش میریم دیگه. ولی قرآن فرمان لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ما اصلا پیغمبر و الگوی شما قرار دادیم. شما باید با نگاه به پیغمبر مسیر زندگیتون رو تعیین بکن. تأسی به پیغمبر کسی نه. حالا ما خب تأسی به پیغمبر بکنیم. من اگر بخوام در شؤون زندگیم تأسی به پیغمبر بکنم چی کار بکنم؟ تأسی به پیغمبر کردم. قال رسول الله اشبحکم بی احسنکم خلقا. شبیه ترینش که ما به من اون کسی است که اخلاق بهتر داشته باشه، نه نماز بهتر بخونه، نه روزه بیشتر بگیره. شبیه ترین شما به من کسی است که در حوزه اخلاق فعال باشه. ما رو خلق کردن آقا به سعادت برسیم. وقتی هم از دار دنیا میری هر که رفتی اون مدح گرانمایه بالا منبر میگه که آش سعیدا و مانت سعیدا، یعنی سعادتمندانه زندگی کرد، سعادتمندانه هم مرد. میگن یعنی میگن در تمجید متوفا، یعنی اصلا نکته برجسته زندگیش بود که سعادتمند زندگی کرد. من سوال بکنم اصلا سعادت در زندگی یعنی چی؟ این که شما بخوای سعادتمند باشی یعنی چی؟ زندگی سعادتمندانه یعنی چی؟ جوابش اینه سوال جان، من شما رو به حیث و ویست نمیدازم ساعت 8 داری به صبح کنکور بگیرم، ولی ذهنتو با درگیر بکن. اگر کسی بخواد زندگی سعادتمندانه داشته باشد، سعادت در زندگی یعنی چی؟ سعادت در زندگی یعنی که هر مقطعی از زندگی تو که دست روش گذاشتی، هر دهه ای از زندگی تو که دست روش گذاشتی، دهه 20، چون تا دهه 10ش که خب معمولا هیچی نمیفهمه، دهه 20، 30، 40، حالا تا هر جوری رفت بالا، رو هر دهه ای دست گذاشتی از زندگی خودت احساس تأسف و تأثر بهت دست نده. این میشه زندگی سعادت مندانه. کاشکی این انتخاب رو نداشتیم، کاشکی این شریک رو نداشتم، کاشکی این راه رو نرفته بودم، کاشکی اون رفیق رو نداشتم. این تو زندگی دباشه، این زندگی میشه زندگی چا؟ سعادت من زندگی بدون کاشکی. تأسف نخوری به زندگی و ده تا یکی نیست که به تأسف به زندگیش نخورده باشه. همه نگاه میکنم میگن رفت به باد عمر. عمر ما چشم رو هم گذاشتیم شو شست، هیچ توشه ای برای خودمون درست نکردیم. یعنی که زندگی سعادتمندانه نداشته. پس سعادت در زندگی یعنی این که در هر دهه از عمرت که دست بیزاری تأسف و تأثر نداشته باشی. اما حالا چجوری زندگی بکنیم که به اینجا برسیم؟ نقشه راه چیه؟ مشکل جامعه ما اینه که برای زندگیش و برای هر برنامه اینش نقشه راه نداره. نه هدف گذاری میکنه، نه چشم انداز تعریف میکنه، نه نقشه راه داره. بعد فکر بکنه داره زندگی میکنه. خب اینو که دیگران هم دارن انجام میدن، شما با دو پا داری انجام میدون، با چهار تا پا داری انجام. فرق آدمیزاد با سایر موجودات به عقلشه. کار کرده عقل این است که برای شما برنامه ایجاد بکنه. ما برنامه زندگی چی؟ حالا اگر من بخوام یک زندگی داشته باشم که در هر دوره ایش که دست میذارم احساس تأسف و تأثر نداشته باشم، نقشه راه چیه؟ چجوری زندگی بکنم؟ از جلسه که رفتم بیرون با خودم متعهد بشم که روزی 100 رکعت نماز بخونم و تا آخر شب روزی 1000 ذکر بگم. دوشنبه ها و پنجشنبه ها روزه بگیرم. دارم نقشه راه ترسیم کنم بتونم زیارت برم. حالا چه ساحت مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی که زیر سایشون در تهران هستیم و چه وجود نازنین حضرت رضا که زیر سایشون در ایران هستیم و چه آقا حضرت سید الشهدا که زیر سایشون در عالم هستیم. کجا این رو برنامه‌ریزی بکنم که من سالی 2 بار مثلا زیارت داشته باشم؟ یا نه آزم من برم شهید شم؟ اینا برنامه راه، نقشه راه که من دارم تحصیل میکنم. اینا من رو به سعادت میرسونه؟ قطعا نمیرسونه. چرا؟ چون نماز و روزه و حج و دعایش هم انجام میده. انجام نمیده؟ اونام که با بسم الله میده. به قول اون ظریف و مشکل اسلام از جای آغاز شد که معاویه هم گفت بسم الله الرحمن الرحیم. به معاویه نگفت بسم الله. معاویه که نگفت که من خلیفه مثلا فرض کنید یهودی ها هستم، اونا خلیفه پیغمبر، یعنی پیغمبر میشناسه. خب اینم بسم الله میگفت، اینم پیغمبر میشناسه. خب اینم که خیلی جهاد کرد که به اصطلاح خودش که اصل داعش بود. در مسئله شهادت، شهادت همیش کس رو به سعادت نمیرسونه. اساس کلن اعمال ما رو به سعادت نمیرسونن مگر این که چه اتفاقی بیفته؟ روز قیامت خدا بگه من پذیرفتم. اگه خدا عمل رو پذیرفت، اون عمل چی آقا؟ بله شما رو به سعادت میرسونه. اشکال خارج هم اینه که تا روز قیامت نمیفهمی که این عمل ازت پذیرفتن یا نپذیرفتن. اشکال مهمتر اینه که وقتی هم بخوان این عمل رو بپذیرن میریزن رو داریه. اول در یک ایستگاهی به نام ایستگاه حسابرسی که ببینن چی داری، و بعد در یک ایستگاهی به نام ایستگاه میزان که ببینن این رو که داری چجوری داری، با چه نیتی انجام دادی. محک میزنن دقیق دقیقا، اونم یکی دوتا نیست. و نزع و موازین نلقست افجدت هست. و وقت اعمال ما رو میزن رو اینا، همه اعمال ما، نماز ما، روزه ما، حج ما، حجاب ما، خمس ما، زکات ما، همه رو میزن. اگر محک زدند و پذیرفتن، او واقع به شما میگن زندگی تو چی بود آقا؟ سعادت منده. پس نقشه راه اینا نیست. عرض کردم نقشه راه شهادتم نیست، دیگه آدم از جونشم بگذره، جونم واسه خدا بده، لکن نمو برای که این زامن سعادت نباشه. اما اوزی که زامن سعادت بشر، پیغمبر می‌فرماید. قال رسول الله من سعادت المرء حسن الخلق. از کسی بخواد زندگی آش سعید و مات سعید روش بود، اخلاقش درست میشه. خیلی دین ما آسان گرفته ولی ما پیچش میدیم، پیچ میدیم به این معنا که اون چی که اونا میخوان ما انجام نمیدیم، ولی اون چی که خود اون میخوایم تا دلت بخواد انجام. یا اگه زندگی سعادت مندانه میخوای، رمزش در اخلاق من سعادت المرء حسن الخلق و من شقاوتهی سوء الخلق. نشانه سعادت انسان اخلاق خوبه و نشانه نگون بختی و بدبختی انسان بد اخلاقی انسانه. بنابراین میبینید که شما ایرا که خلق کرده اند تا به سعادت برسید، یک سعادتی که در هیچ برهه‌ای از زندگی تأسف و تأثر نخوری که چرا این کار نکردی، چرا اون کار نکردی. دو، این فقط در یک فرمول انجام می شود و اون اخلاقه. و ما اینو نداریم متاسفانه. ما جامعه نمازخون داریم، حالا تازه اونم توی این 80 میلیون که ما هستیم با هم دیگه توی مرز جغرافیایی هستیم و با هم حسابمون میکنن، هممونو میگن ایرانی، همه 80 میلیونم نماز نمیخونن ها، همه 80 میلیون حتی مرز افعال دینی رو ندارن ها. یه فکر نکن مثلا من حواسم پرت فکر میکنم همه ملت ایران، نه آجون اینجوری هم نیست. از این 80 میلیون من فایده بکنم بیشتر از مثلا حالا چند میلیون، چون اداره آمار که نیستیم که، ولی به قیافش بخوره که مثلا 10 میلیون نفر دیگه حالا اهل نماز وضو بشه. فکر نکنید 10 میلیون کمه. اگه این 10 میلیون 10 میلیون بودن، از تو 313 تا 10 میلیون من خیلی حرف بود، ولی خب 10 میلیون 10 میلیون نیستن. ولی 10 میلیون نفر از 80 میلیون شده اهل نماز و روزه. خود این 10 میلیون متخلق به اخلاق نیستن. مشکل ما همینه. همین مشکل همینه. همینی هم که نماز بخونه اهل اخلاق نیست. به همین دلیلی که مردمی که خارج از طایفه ما هستن، یعنی شده اهل نماز و روزه نباشن، خیلی خوشایندشون نیست با مذهبی و ارتباط داشته باشه. من اگر بخوام پرده رو کنار بزنم، نه اون پرده رو، پرده کار رو بخوام کنار بزنم، خیلی خانواده های مذهبی گرفتارن، در حال که نماز بخونن، در حال که روزه میگیرن، ولی دیگه شورش در آوردن. یعنی آدم مثلا گاهی بگید واقعا اینا چی میگن؟ کاش که ایدان میگردن باهایی میشدن، کاش که ایدان خودشون منتصب به ما صادق نمیکردن. آدم شرمش بشه که با اینا زیر سایه دین باشه. یه اتفاق افتاده. یکی از نکاتی که در حسن خلق وجود داره این آیاته. در سوره مبارکه بقره آیه 82 قرآن کریم بیان مبارکش این است: والذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسانی که عمل صالح انجام بدن و ایمان داشته باشن، اینا اهل بهشتن. یعنی خداوند بهشت را برای اهل ایمان قرار داده، نه برای اهل اسلام. نمی‌فرماید بهشت جایگاه مسلمان هاست، می‌فرماید بهشت جایگاه کیه؟ اهل ایمان. والذین آمنوا. خواه یا باید بگی قرآن دروغ بگه یا باید راست بگه، چی به نظر شما هست؟ کله صبح به نظر شما قرآن چی میگه؟ راست میگه یا دروغ میگه؟ بله؟ رحمت به شید مادر که خوردی که همینقدر اعتقاد داری که خدا راست میگه. نفس خیلی اعتقاده، در مقابل اون چی که نداریم این خودش خیلی اعتقاده، خدا راست میگه. خب برادر من، بهشت رو به اهل ایمان میدن، پس خدا راستم میگه. و تو مؤمن هستی یا نیستی؟ و چرا دنبال بقیهش نیستی؟ یعنی روز قیامت خدا تکلیف ما رو معلوم کردیم. یا من قبلا گفتم بهشت مال اهل ایمانه، حالا تو وقتی داری میگه بگو من مؤمن هستم یا نیستم، باید ثابت کنی که مؤمنی. قبل از اینکه ثابت بکنی نماز داری، روزه داری، این حرفا رو داری، تا بگن آقا ما به تو بهشت میدیم. پس بهشت رو به مسلمان نمیدن، به مؤمن میدن. این یک. آیه دوم: خداوند علی علا به اهل ایمان وعده داده. وعد سوره مبارکه توبه آیه 72: وعد الله المؤمنین و المؤمنات. خداوند به زنان و مردان اهل ایمان وعده کرده است. چی؟ یک: جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. نه یه باغ، نه دو باغ، باغهایی که یک، من تحتها الانهار، از زیر او نهرها جاری است. دو: خالدین فیها، همیشه اونجا هست. اینجور نیست که مهمان باشی. شما اگر یه باغی داشته باشی، باغ در عالم دنیا مصرف چی داره؟ ییلاق و قشلاق داره. یعنی دو ما تو باغت هستی، ده ما تو خونت هستی. ولی اینجا خالدین فیها هست، نه همیشه هست. ییلاق قشلاق نیست. چقدر هوا باید معتدل باشه. و نه مثل جاده چالوس که باغ اینور باشه آب اونور باشه. من تحت کشاورزی هستش که نهرها جاری داره ولی ریشه درخت‌ها لطمه نمی‌بینه. اونم نه یه نهر و دو نهر، جنات تجری من تحت هل انهار. انهار جمعه، جمع میگن بر حداقل سس، یعنی کمترین عددش سس. تو هر باقی سه تا نهره، سه نو نهره، نه چهار نو نهره. بهشت میگه، آیات و قرآن میگن در بهشت چهار نو نهر وجود داره. چهار نو نهر خالدین فیها، ایلاقش لاغان نیست. نهرهای بهشتی هم یکیش نهرون من لبن از شیر، یکیش هم نهرون من ما، یکیش هم نهرون من عسل. چکار کرده خدا برات؟ عسل وقتی به صورت نهر باشه یعنی باید روان باشه. حالا تو میدید دنبال عسلی که مومش مثلا میشتر باشه، سپر مهدره، خلاف موازین قرآنه، شکرش میشتر. یک. دومین چیزی دو که خدا به زنان و مردان و اهل ایمان وعده داده است: و مساکن طیبه فی جنات عدن، خانه های خوب در بهترین مناطق بهش که جنت العدن هست. یعنی مثل این میمونه که شما یه خونه خیلی عالی تو کامرانی تهران بدن چه کیف بکنه، بدون قیاس مساکن و طیبه، خانه های عالی درجه یک فی جنات عدن تو کامرانی بهش بدن، جنات عدن. این دوتا سوم چیزی که میدن و رضوان من الله اکبر، خدا از آدم خوشنوده. اصلا شوخی بردار نیست، آدم جوری زندگی با خدا از آدم خوشنود باشه. امام مجتبی علیه السلام از اینجا رد می شدن، دیدن یه عده جوان دارم میگن و میخندن، از آن چه برن میخندن؟ اینا مگه میدونن که خدا ازشون راضی هست یا نه؟ یکی از سوالات پیغمبر، هر وقت خواستی تو زندگی شاد باشی اول این سوال از خودت بکن که خدا ازت خوشنود هست یا آبه میشه زهرمار میشه زندگی. و هر کسی تو دنیا به خودش تلخ بگیره آخرتش چیزی میشه. و بعد هم خداوند علی اعلی زالک و الفوز العظیم، رستگاری بزرگ همینه. پس اولا اهل بهشت اهل ایمان هستن، یک. ثانیا به اهل ایمان سه وعده داده، دو. سومی مطلبی که وجود داره، هر کسی حق نداره بگه من اهل ایمانم. در سوره مبارکه حجرات آیه 14 و 15 قالت الاعراب آمنا، پیغمبر ما این عربا میان میان ما ایمان آوردیم، معطلشون نکن، قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردین. شلوغ میکنن میگن آقا ما نماز میخونیم، ما روزه میگیریم، ما بالاخره پشت سرت بودیم جهاد این حرفا، و بالاخره اینجور هم نیست که ما به تو اعتقاد داریم. خب نهایتا بهش بگید که ولیکن قولو اسلم نا، ما اسلام آوردیم، نهایت چیزی که ما ازتون بپذیریم. یعنی ما یه مرزی داریم، مرز ایمان، یه مرزی داریم به نام مرز اسلام. هر مسلمانی نمیتونه بگه من مؤمنم، نمیپذیره نظرش. آقا چرا از ما نمیپذیرید؟ به خاطری که لما یدخل الایمان فی قلوبکم، اصلا ایمان به قلب شما رسوخ پیدا نکرده. شما یه آدمایی هستید مثل طوطی میمونید. طوطی اشعار سعدی رو براش بخونی تکرار میکنه، فوشای چارواداری هم بدی چیکار میکنه؟ تکرار میکنه، ولی هیچ کدومشو نمیفهمه چه فرقی با هم داره. یعنی اگه به طوطی بگی موعظه کن، نمیفهمه که باید شعر سعدی رو بخونه، اون پوشر میده. این هم حکایت آدم ها ایست که اعمالشون رو انجام میدن ولی نمیفهمن دارن چه کار میکنن، چون به قلبشون رسوخ پیدا نکرده، کار بس طوطی انجام میدن. پس ما در نهایت یه مرز اسلام داریم، یه مرز ایمان داریم، و بنابراین ما باید یه مشخصاتی داشته باشیم تا ببینیم مؤمن هستیم یا نه. که اگه آقا مؤمن نباشیم بهش میریم یا نمیریم؟ قطعا نمیریم، قطعا نمیریم. یعنی خدا خلاف اون چیزی که گفته عمل نمیکنه. ممکنه در کشور ما قانون دور بخوره، ولی اونجا قانون دور نمیخوره. اینجا حسن ملت ایران هم آخرم از ملت ایران بزرگترین حسنشون اینه که اصلا قانون پذیر نیستن، اصلا و بعد اصلا از رعایت قانون خوششون بهشون بر میخوره، یعنی به آریایی بودنشون بر میخوره. در این اشتیه گفتیم اولین حرفی که میزنه میگه آه تو شهر داری آشنا داری، یعنی چی؟ یعنی من بخواب قانون انجام بدم. یا دادگاه آشنا داری؟ پلیس آشنا داری؟ یعنی که من قانون پذیر نیستم، چون اصلا یه آریایی دونش هنیش که بخواد قانون مدار باشه. به همه دلیلی که در کشور ما و همدلله شرایطی وجود که قانون دور میخوره، یعنی اون آشنا همیشه هستن و همیشه کارهایی رو انجام میدن، ولی اونجا هیچ آشنایی هیچ کاری نتو کنن. اون آشناهایی هم که بناس کار بکنن جز اصول خدا چیز دیگه رعایت نمی کنن که بخواد شفاعت بکنن. بنابراین شما باید ببینید مؤمن هستی یا نه، چون اگه نبودی بهش نمیری. من میگم خدا دروغ میگه، خودش اصل کفره، خودش اصل کفره. حالا ببینید مؤمن هستیم یا نه. قال رسول الله، پیغمبر یه مایندگان الهوا از رو هوا عوض حرف میزنه. لا یجتمعان فی مؤمن، در اهل ایمان دو چیز جمع نمیشه، یک البخل و دو سوء الخلق، اخلاق بد. آدم هایی که بد اخلاقن مؤمن ممکن نماز خوب باشه، آدم هایی بد اخلاق مؤمن. دومین آیه رو هم بخونم. توی کتاب شریف تحف العقول، توی کتاب شریف خصال، بعد نیست گاهی اوقات کتاب روایی رو بخونیم. مطمئنه همونم نخونه خوب بلش کن، چون نمیدونه چی میگه و اصلا دوچار چیز دیگه میشه. 50 خصیصه برای اهل ایمان نقل کنه. مؤمن 50 تا خصلت داره، میدونستی؟ خب برو ببین 50 تا رو داری چند چی داری، چون مؤمن میره بهشتا. صبح جمعتون به هم خورد اب نداره، قیامتتون به هم نخوره. همه این حرفا اینجا زده میشه که اونجا با بصیرت وارد شی، اونجات به هم نخورم رو به هم بخورم. اصلا بزرگان دنیایی نداشتن. شما یه آدم عاقل پیدا کن که دنیاش آباد بوده باشه. یه پیغمبر آبادتر کسی، عاقلتر کسی هست؟ هست یا نیست؟ دنیاش چی بود؟ یه از امیر المؤمنین عاقلتر کسی هست؟ دنیاش چی بود؟ از صدیقه طاهره کسی عاقل‌تر هست؟ دنیا چی بود؟ بیایم در رده پایین‌تر از اونها، سلمان فارسی دنیا چی بود؟ اونهایی که عاقلن دنیا رو جمع نمی‌کنن. در سوره مبارکه هود آیه 56 یه قاعده کلی بیان می‌کنه. ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیته ها. ناسیه موی جلوی سر رو میگه، کنایه از این که آقا همه موجودات زنده، دابه موجود زنده، نه فقط انسان، هر موجود زندهی ناسیه، کنایه از افساره، افسارش دست خداست. ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیته ها، هیچ موجود جنبنده، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه افسارش دست کیه؟ دست خدا. چرا دست خدا؟ چون ان ربی علی صراط المستقیم، پروردگار من بر راه مستقیم. خب اون میدونه دیگه، بذار اون ببره دیگه، بس دست خوش. اما چه کنم که این روایت پیغمبر منو کشته؟ پیغمبر میفهمه همه ناسیهشون دست خدا نیست. آیه تخصیص خورده. به چی تخصیص کرده؟ بفرماید پیغمبر ما سوء الخلق زمام من عذاب الله، اخلاق بد افساری از عذاب الهی است. فی انف صاحبه، در بینی آدم بد اخلاق. افسار اسب به کجای اسب می‌بندن؟ به پاشکده می‌بندن. کجاش می‌بندن؟ حالا اگه از سوار نیستی از بیان نزدیک دیدی که حداقل از تلویزیون یه حلقه آهنی به بینیش وصل میکنن، افسار رو به اون بینیه وصل میکنن، بعد اون افسار دست کی؟ دست سواره. خب به بینی یه حلقه است، این حلقه افساره. سوء الخلق افساریست از عذاب، خودش مشکل داره. حالا ببین رانندش کیه، دست کیه؟ و زمامو به ید شیطان، افسان دست شیطونه. و شیطانو یجر روحو الشر، اونم که میبره که به صراط مستقیم نمیبره، به مسیر شر میبره. و شر رو تجر روحو النار، آخر آدم های شرید جا جهنم. پس تخصیص آیه شریفه که ما من دابتن الا و آخذون به ناصیتها، افسار همگان دست خداست. نه همگان نه، آدم هایی که اخلاق ندارن افسارشون دست شیطانه. حالا آدم هایی که اخلاق ندارن ممکنه مثلا اهل نماز باشن، ممکنه اهل ذکر باشن، ممکنه اهل جوش. جوابی که جامعه ما همینطوره، نماز خونای ما بد اخلاق ترین، حالا یا یکی از بد اخلاق ترین، حالا خیلی هم بگی بهشون نتازیم، ولی مشکل داریم. بنابراین ما به دنبال اخلاق باشیم. من به دنبال متن اخلاقی گشتم که این رو مورد بحث و مداقه علمی خودم قرار بدم، البته نه در سطح عالی. من اشکالی که در کارم وجود داره، بخوام حرفی رو که خودم بعد از 33-34 سال درس خوندن میدونم بگم، نمیشه، چون اون یه مقدماتی داشته، حداقل از اینکه 35-36 سال فکر کنم آره 35-36 سال درس خونده، که برای من که تقریبا وارد مرز 50 است. خب نمیشه گفت و در حد عموم باید بیان کرد. منابع اخلاقی که معمولا معرفی میشن کتاب هایی مثل مثلا کتاب شریف معراج و ساده، مثل مثلا فرض کنید این تیپ از کتاب هاست. من نمیپسندم چون به درد کسی نمیخوره. همه مردم ایران اگر اهل کتاب باشن دو سه تا کتاب تو خونه هاشون هست، یکی کتاب های مطهریه، ولی همونجور که نوع کتاب خونه خریدن همونجور هم نوع تو خونه شده، یک پاورقی هم نخورده. این کتاب معراج ساده است، باز نکردن چون نمیتونن استفاده بکنن. اون کتاب آلمانه، نه کتاب عمومه رو هم معراج ساده استفاده نمی کنن، نمیتونن استفاده کنن. اشکال کارشون که نمیشه دیگه. ولی من دو سه تا متن عالی درجه یک اخلاقی پیدا کردم که متصل به پیامبر و آل پیغمبره، یعنی دیگه بالاتر از این چیزی وجود نداره. یکی روایتی است که وجود ناظر از موسی بن جعفر، حتی من نمیخوام دموکراسیش بکنم، من هنوز خودم به جنبندی نرسیدم که کدوم متن رو بگم. این روایت از قوقاست، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر در 80 بند حدیث فرمودن به جناب هشام بن حکم قوقاس. قوقاس این 80 بند. اینقدر قوقاس که من نمیدونم کدومشو بخونم، یعنی از کدوم بنده شدم شروع کنه بگه. هم بحث حکمی دارد، هم بحث قرآنی دارد، هم بحث اخلاقی دارد، اگر کسی رو پشت سر بذاره یه دوره کامل اخلاق. در پایان این حدیث که 80 بنده، امام به هشام یه نکته می‌فرمایند، اون نکته خودش میشه مبدأ حرف دیگه. به هشام می‌فرمان یا هشام اعرف لها عقل و جنده، عقل و لشکریانش رو بشناس، و الجهل و جنده، نادانی و لشکریانش رو هم بشناس. اگر اینو شناختی چی میشی؟ تکن من المهتدین، از هدایت شدگان میشی. یعنی اگر کسی بخواد هدایت بشه باید عقل و لشکریان عقل رو چکار کنه؟ بشنسی یعنی بشنسی. وقت آقا موسی بن جعفر به جناب هشام بن حکم می‌فرمایند بین که عقل و لشکریان عقل 75 مورد رو ذکر می‌کنه و جهل و لشکریان جهل 75 مورد، یعنی 150 مورد از فضائل و رذائل اخلاقی رو چکار می‌کنه؟ ذکر می‌کنه. ما تو یه عبارت خیلی کوتاه. تا حالا کسی از به اخلاق از این منظر نگاه نکرده، یعنی از این گونه متون به اخلاق نرسیدن. نهایتا یک اخلاقهای در واقع تلفیقی برای خودشون گفتن، نتیجه هم نداده. این شد چند تا متن اخلاقی؟ بله دوتا. یکی فرمانشات حضرت موسی بن جعفر به جناب هشام در 80 بند، یکی فرمانشات موسی بن جعفر به جناب هشام در 2 عنوان، عقل و جنود عقل، جهل و جنود عقل، جنود جهل، برای هر کدوم 75 مورد ذکر میکنه. خیلی هم خوشگله. این حدیث گفتن داره عالیه. اینم متن دوم. متن سوم، متن سوم در کتاب شریف صحیفه سجادی است، دعای مکارم الاخلاق. وجود نازنین حضرت امام زین العابدین علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق و کان من دعائهی فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، رفتارهایی که مورد پسند و رضوان من الله اکبر، اینا را انجام بدی خدا ازت راضی میشه. حضرت زین العابدین علیه السلام 30 بند رو بیان میکنن تحت عنوان مباحث اخلاقی. تفاوت این اخلاق با معراج الساده و با اوصاف الاشراف و با تطهیر الاعراق که کتب در واقع بزرگان ما در مثلا فرض بفرمایید که علم اخلاق هست، این است که این کتاب صحیفه اخلاق توحیدی ایجاد می کند. اخلاق توحیدی، اخلاقی بر مبنای توحید. ولی با همه احترام برای اون کتاب هایی که گفتیم، اوصاف الاشراف جناب حاجی که اصلا سبک فلسفه است، معراج و سعاده مرحوم نراقی سبک فلسفه است، کتاب های کامل اخلاقی نیستن اونا، ولی این شما میگه اخلاق مرزی چیه. و چهارمین متن این که من خودم خیلی به اون متن ارادت دارم، یه روایت هست از ساعت مقدس از سید الشهدا، 43 بند نکات اخلاقی رو بیان کردن. این که آدم واقعا نمیدونه که باید کدوم رو بیان بکنه. هشام را بگرد خودش جا داره، جنود عقل و جهل را بگوید خودش جا داره، مکارم الاخلاق رو بگرد خودش جا داره، و اون فرمایش سید الشهدا رو بخواد بگه اون هم جا داره. به نظرم باید ما دیگه یواش یواش به سمت سوی فرمایشات اهل بیت بریم. اینا اخلاق هستن، اخلاقی که انسان رو عوض میکنه، اینا اخلاق رو عوض میکنه. حالا اینکه من تو چه فرایندی بتوانم چه تصمیمی بگیرم برای اینکه هفته آینده چه متنی رو بگم، اینه که خیلی کار سختیه، چون من اگه یکیشو بخوام بگم شما از ستای دیگشتی هستی 100% محروم، و شما که اصلا حوصله نداری خودت بری که دنبالش گه، تازه خودم بخوای بری دنبالش کسی نیست بهت کاری کمک بکنه، اونا استاد بخواد کسی بخواد که بهتون بگه. ولی من اون چی که دستم برمون، من 4 متن روایی اخلاقی رو معرفی کردم و به نظرم اید که انشالله باید در یکیش بسن، و خودم ذهنیتم به کتاب شریف صحیفه سجادی از فرمانشات از زین العابدین علیه السلام، هیچ امامی از ائمه 12 گانه ما صاحب کتاب نیستن، هیچ کتاب ندارن هیچ کدومش، مگر وجود نازنین از زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین در دوره عمر خودشون کتاب نوشتن و این صحیفه سجادی است. ما اصلا با این کتاب سر کار نداریم، اصلا سر کار نداریم. تنها امام که کتاب داره امام زین العابدینه، ما کتاب امام زین العابدین نمیم، ولی رمان غربی ها رو، ولی سعدی گلستان رو و سعدی بوستان رو حال بخون، اگه سعدی بخونه که خوب بازاره، بعد کتاب شعری بخونه که والله اگر فهمیده باشه از اون شعر چیزی، والله قسم بخورم که مثلا میگه من مثنوی میخونم بخون چی میفهم کجا به کار میره، ولی کتاب زین العابدین علیه السلام نخونده. حداقل معنوس باشید با کتاب شریف صحیفه. حالا تو هفته بعد ببینیم که روزی ما رو اهل بیت کجا قرار میدن. بنابراین گم شده جامعه ما اخلاقه، نقشه راه برای زندگی سعادتمندانه اخلاقه، و متن اخلاقی که مبتنی بر روایات پیامبر و آل پیامبر باشه، این 4 متن است که ذکر کردم، تا ببینیم خداوند چه برای ما تقدیم می‌کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسين، السلام على الحسين و على علي ابن الحسين يا وجيها هدیه به پیشگاه مقدس برای سلامتی حضرت، برای تعجیل در فرج معظم الله، خوشنودی حضرتش از همگان، 3 صلوات الله.